أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیه 24 ولقد همت به و هم بها لولا ان راى برهان ربه همت به یعنی همت زلیخا یعنی قصدت به یوسف او قصد کرد یوسفو و متقابلن همه بها یوسف هم قصد زلیخا رو کرد منتها دنبالش یه شرط برای یوسف میگذاره میگه لولا اگه ندیده بود برهان رب را و این لولا اینجا الان برای امتناعه جزا هست به خاطر امتناع شر مفهومش اینه که اگر ندیده بود قصد کرده بود زلیخا را این ندیدن محقق نشد یعنی شرط محقق نشد و محقق نشدنش میشد به دیدن معنیش اینه که پس دید برهان رب رو چون شرط به عکس شد چون میگه لو لا این لا محقق نشد و شد اثبات چون که اثبات محقق شد و دید برهان رب را پس لم یقصد زلیخا همچنین دقت کنید که رعا تثنیه نیست یعنی به دو تا جمله نمیخوره رعا فقط به یوسف میخوره نتیجه اینه که همت بهی تحقق فعلی داره اما همه بها مربوط به یوسفش تحقق شرطی است و تحقق شرطی اینه که اذا جا که زیدون فاکرمه یا ان جا که زیدون فاکرمه والا چی؟ اومد یا نیمد؟ نیمد خب مجیع زید محقق نشد به دنبالش جزاش هم محقق نمیشه و یعنی اکرامش هم نمی کنید پس اینو توجه داریم که رعا رعیا نیست اگر رعیا میگفت معنیش اینه که هیچ کدوم قصه هم دیگه رو نکردن در حالی که اگه هیچ کدوم قصه هم دیگه رو نمی کردن که مشکلی پیش نمیاد خب می حالا از نظر علمی است این بحثا رو کردیم بحثای علمی بود که حالا فایده عملیشو دقت بکنید کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء ما این چنین عمل کردیم این گونه یعنی با این برهان ربی که نشونه یوسف دادیم کذالک لنصرف این کارو کردیم برهان رب رو نشونش دادیم تا از او دور بکنیم هم سوء رو هم فحشاء رو سوء و فحشاء رو بعضی گفتن بعضی مفسرین گفتن که وقتی زلیخا حمله کرد به سمت یوسف دید یوسف امتناع میکنه یوسف هم قصد کشتن زلیخا رو کرد یعنی تصمیم گرفت که اگر دست سرش برنده زلیخا رو بکشه هم غضب کرد هم شهوت هر دوش بود و فرمود ما برهان رب رو نشونش دادیم تا نه بکشد نه زنا بکنه لنصرف عنه سوء این سوء قتله والفحشا زناه منتها خیلی مفسرین کم اینو گفتن اکثرا سوء و فحشا رو یه چیز دونستن همون زنا دونستن اما بعضی از مفسرین یه جمله اینطوری اضافه کردن جمله حالا قشنگی هم هست خب این هم یه نکته. آخرش دیگران میگن خب این داستان رو برای چی برای ما میکنی؟ میفرماد انه من عبادنا المخلصین. علت این که ما برهان رب و نشون او دادیم و لطف در حقش کردیم، سوء و فحشا را ازش دور کردیم، علتش اینه که از عباد مخلصین بود. و میدونید شیطان گفته فبعزتک لاغوینهم اجمعین، همه رو گمراه میکنه، یعنی میتونه تصرف درشون بکنه. الا عباد الله المخلصین، نه اینکه بخواد من سر مخلصین بگذاره، نه، میگفت مخلصینا زورم نمیرسه، لذا احترام خودشو نگه داشت. شیطان گفت من عباد مخلصینو فریبشون نمیدم، چون اگه میگفت فریب میدم بعد نمیتونست به قول ما خیت میشد، لذا از اول گفت نه من سراغ اونا نمیرم. خب بخاطر که زورش به مخلصین نمیرسه. حالا اینجا قرآن میفرماد ما یوسف رو چون از مخلصین بود برهان رب با نشونش دادیم و سوء و فحشا رو ازش دور کردیم. نتیجه میشه من و شما هم همینطوری، یعنی ان کننا من عباد المخلصین فکذلک، ما هم برهان رب در هنگام لغزش نشونمون داده میشه و با دیدن برهان رب از سوء و فحشا دست بر میداریم. خب چند تا چیز رو اینجا عرض بکنم. اولا از این آیه شریفه میفهمیم انبیا هم غریزه جنسی دارن. این چیزی که بعضی میگن 14 معصوم علیهم السلام نمیتونن گناه بکنن، این غلطه. اگه نمیتونن گناه بکنن که پس اونا ترجیح بر ما ندارن. ترجیح وقتیه که بتوانن و با اختیار خودشون گناه نکنن. اینو باید توجه کنیم. الان اینجا هم همینه، همه به ها معناش اینه پس غریزه داره، مقتضی توی یوسف بود، منتها مانع جلوشو گرفت. یه نکته ایست که بگیم پس انبیا معصومین علیه السلام مثل بقیه انسان ها هستن، بدنشون سالمه، غریزه جنسی درشونه، گناه نمی کنن، فکر گناه هم ندارن. پس ما هم باید دقت بکنیم. اون نکته ای بود که میگفتن چرا ملک نازل نمیشه بر پیغمبر، وقت گفته شد که اگر اصلا اگه ملک رسول الهی بود وقت ایرادای دیگه میگرفتید، میگفتید ملک است خبر از قوای نفس ما ندارد، هی میگه خوب باشید، خودش نفس ندارد، گناه نمیکنه. نه، خدای متعال میگه ما ملک هم اگه نازل میکردیم باز رجلش میکردیم، للبسنا علیه، باز لباس انسانیت بهش میپوشندیم و خصوصیات انسان رو باید داشته باشه تا افراد بتونه. حالا اینجا میخوام بگیم که الگوهای ما که انبیا هستند و معصومین علیهم السلام مثل ما غریزه جنسی دارن. خوبیشون در اینه که اینا گناه نمیکنن، میتونن اما نمیکنن اینا. پس ما هم باید این رو درس بشه برامون. مطلب بعدی اینه که انسان به تنهایی نمیتونه، موفق نیست برای ترک گناهان درشت. یه گناهانی داریم ریزه، اینا رو راحت تر انسان میتونه با یه ایمان جزئی از گناه صرف نظر میکنه، اما وقتی گناه خیلی جاذبه پیدا کرد سخت شخص نمیتونه. حتما باید لطف الهی بالا سرمون باشه و به خصوص ما که طلبه ایم و اصلا سرمایه مون علم و تقوامونه. سرمایه مون پول که نیست که، سرمایه مون چیزای دیگه که نیست که. مردم از ما نه پول میخوان نه ریاست میخوان نه هیچ، از ما چی میخوان؟ علم دین رو میخوان و تقوا میخوان. حالا اگه من علم نداشته باشم، به قول آقای راشد یزدی یه جمله قشنگی خدا حفظشون بکنه، گاهی اصطلاحات قشنگی دارن، با همون اصطلاح یزدشون گفتن این عمامه ما تابلوی من میدانمه، این تابلوست، یعنی من میدانم. این معناش اینه، این تابلوست. تا اما من اونه فرمی ازم سوال میکنه، وقت نمیشه من دینو نشناسم، باید خیلی بررسی بکنیم. اما تابلوی من میدانم معناش نیست که جاهلانه جواب او رو بدم، این معناش نیست. یعنی اگرم نمیدانستم فریب ندم کسی رو، بگم صبر کن جوابشو برات پیدا میکنم، چون بالاخره ماها وقتی هم بلد نیستم میدونیم کجا باید مراجعه کنیم، اما اون بنده خدا نمیدونه به کجا باید مراجعه کنه. پزشک اگه بلد نیست مریض رو معالجه کنه، اما بلد است به چه کتابی مراجعه کنه، اون بلده، ما که بلد نیستیم. اون پزشک نباید منو فریب بده هم تو یه دارو برام بنویسه، بگه صبر کن برو به کتاب مراجعه کنه، یا دیگه تلفن به رفیقش بزنه با یه پزشک دیگه بشینه مشورت بکنه. اون میتونه، من نمیتونم. ما هم که طلبه ایم دقت کنیم، ما بلدیم اگه به رساله خواستیم کجا باید مراجعه کنیم، اما یه وقت فریب ندیم که خلاصه خیلی سنگین میشه. و دقت بکنیم، حالا عرضم اینه که توی جایگاهی که یوسف قرار گرفت، قرآن میفرماد اگر برهان رب ندیده بود، اینم تمایل به زلیخا میکرد، قصد او رو میکرد، برهان رب دید. این درس برای ما ها هست که حتما کمک الهی رو میخواییم، و این دعای عهدی که هر روز با امام زمان علیه السلام معاهده میکنیم برای همینه. و هی میگم آقا من امروز با شما عهد میبندم که امروز هیچی گناه نکنم، اللهم انی اجدد له فی سبیحت یومی هادا، تو این سبیحه، و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعتن لهو فی عنقی، از طرف حضرت به گردن من این پیمان من قبول دارم، سربازم دیگه، دست میدم به آقا میگم امرو من قول میدم بهتون گناه نکنم. این میشه یه تعهد. خلاصه اگر لطف از بالا باشه میشه، اما اگه لطف نبود همچین ضمانتی نیست. دست ما کوتاه، خرما بر نخیلا، زور ما نمیرسه. یه غضب هایی هستا تا یه جایی میتونیم جلو غضب خودمون رو بگیریم، اما یه جایی که غضب خیلی شد خود ما میبینیم زورمون نمیرسه و باید کمک مرتب بخوایم. یه جاهایی که میشینیم دعا میخونیم از خدا کمک بخوایم که خدای اون لحظه های حساس که غضب شدید است، شهوت شدیده، اونجا دست ما رو بگیر خدایا، کمکمون بکن، اون برهانتو نشون ما بده، و الا نمیشه. خدا حفظ کنه. آیت الله حسن زاده آملی رو شون تو همدان سخنان کن، تلویزیونم پخش کرد صحبتشون رو، بعد تو مجله هم دیدم داستان رو ذکر کردن. فرمودن که ما آقای قاضی رو ندیده بودیم، استالی آقای قاضی رو، اما پیش آقای الهی که میرفت، آقای الهی برادر علامه طباطبایی، اما معروف به الهیت، میگن آی الهی شاگرد آی قاضی بودند. وقت بعد از اینکه ما خدمت آی الهی میرسیدیم، با آی الهی میگفتیم که شما که شاگرد آی قاضی بودید، هر وقت خدمت آی قاضی رسیدید سفارش ما را به ایشون بکنید. حالا آی قاضی فوت شدند، اما میگفتن آی قاضی با اینکه فوت شدن از عالم برزخ هنوز شاگردان خودشون رو مواظبت میکنن، بهشون امر و نهی میکنن، این کارو بکن این کارو نکن. حالا یا تو خواب یا تو مکاشفه، بالاخره شاگردان خودشون رو مواظبت میکنن. آی حسن زاده فرمودن ما به آی الهی گفتیم که اگه یه خدمت استادتون رسیدید آی قاضی، سفارش ما رو هم بکنه. ایشون هم گفتن باشه، و سفارش ما رو کرده بودن، با آی قاضی با سفارش کرده بودن که ایشون هم مواظبشون باشید. بعد یه قصه ای برای خدای حسن زاده اتفاق افتاد. فهمیدن تابستان از قم رفتم آمل تو شهر خودمون، و اونجا یه درسی رو برای جوانها داشتیم، دیگه الان نگفتن چی، یه درسی ها عصر رو داشتیم، یه بحثی رو میکردیم برای جوانایی که اونجا بود. یه روز خوابیده بودیم، استراحت میکردیم، خواستیم حالا بخوا خوابمون رفته باشیم که بعد بتونیم درس بگیم. خیلی هم نیاز به خواب داشتیم. این بچه ها هی سر صدا میکردن، داد فریاد میکردن و حالا بازی میکردن. خانممون هم بیدار بود و سرش میشد که جلو بچه ها رو بگه بگه فلانی خوب خوابیده است، نمیکرد. ما خیلی ناراحت شدیم، هم از دست بچه ها هم از دست خانممون. آخر بلند شد دوی خوابمون نیمبره، اگر هم خوابمون نیم بود بعد اذیت میشدیم، نمیشد درس بگیم برای مردم. حالا مردم بعد میمدن. بلند شدیم، هم بچه ها رو یه مقدار داد کشیدیم سرشون و اینا رو ساکتشون کردیم. بعدم با خانممون یه مقدار تغییر کردیم، گفتیم خب شما که بیداری توجهی چرا جلو بچه ها رو نمیگیری؟ با خانممون هم یه مقدار تندی کردیم. بعد یه مرتبه متوجه شدم که ما نباید غضب برا خودمون میکردیم، این غضب برا خوابیدن. اینا گفتم خب این ما اشتباه، ما قول داده بودیم که عصبانی نشیم. و خلاص اول رفتیم یه مقدار چیز خریدیم برای بچه ها، میخواستیم حال از دلشون در بیاریم، ناراحتشون کرده بودیم. رفتیم یه شکلاتی خریدیم دادیم به بچه ها و گفتیم یه خیلی دست ما ناراحت نشیدن. بعدم از خانممون هم مسخره کردیم، گفتیم ولی یه تندی کردیم شما حلال کنم. اما تو دلم همینطور ناراحت بودم که بالاخره این نقطه ضعف از من صادر شد. تابستان که تمام شد اومدیم با اتوبوس اومدیم تهران. از تهران به جای اینکه بیام قم یه اتوبوس گرفتم رفتم برای تبریز. به ذهنم رسید برم آیه الهی رو ببینم، چون چند ماه بود نیده بودم استادمونو، گفتم برم ایشونو ببینمش. رفتیم تبریز، صبح زود رسیدیم، رفتیم در منزلشونو، خودش اومدن در رو باز کردن و خیلی خوشحال شدن که رفتیم استادمونو ببینیم. خوشحال شدن، تا نشستیم گفتن حاجای الهی من چند وقت پیش خدمت استادم آقای قاضی رسیده بودم، آقای حسن زاده، حاج آقای آملی، اینطور گفتن حاج آقای آملی چند وقت پیش من خدمت استادم آقای قاضی رسیده بودم، آقای قاضی یه پیغام به شما دادن که من بهتون بگم. گفتیم چه پیغام؟ گفتن پیغام اینه که بهتون بگم با این اخلاقتون چطور میخواید این راهو طی بکنید. گفتم کدوم اخلاق؟ گفتن مسئله عصبانیت شما با بچه ها و خانمتون چی بوده؟ چند وقت پیش عصبانی شدید، داد زدی سرشون. تا اینا گفتن یادم اومد که ما تو آمل عصبانی شدیم، آقای قاضی از عالم برزخ به خواب آیه الهی اومده بودن و گفته بودن به ایشون بگو با این اخلاقتون چطور میخوای این راه رو طی بکنی؟ نمیشه. راه یعنی سیر الالله. ما که طلبه ایم خیلی باید به این اهمیت بدیم، دیگران هم باید اهمیت بدن. ما اصلا سرمایه‌مون هم همینه، ما چیزی دیگه نداریم. اگه اخلاق نداشته باشیم وقتی خسارت دنیا و آخرت میشه. حالا یک شنبه بحث غریزه هست، چه غریزه شهوت، چه غریزه غضب، چه غرایز دیگه. باید خیلی مواظب باشیم که یک حسادت تو وجود ما نیاد، نمیدونم حب مال نیاد، حب ریاست نیاد، یکی از اینا بیاد زمینمون میزنه. یه حدیث از امام هشتم علیه السلام بخونم. حضرت میفرمان لقد همت بهی، زلیخا رو شرط براش نیاورده، لقد همت به. اما راجع به یوسف حضرت شرط رو اول ذکر کردن. خوب دقت کنید آیه رو حضرت جا به جا میکنن که از اول بدونید یوسف هیچ تمایلی نداشته. ببینید عبارت حدیث رو، لقد همت بهی، بعد فرمودن و لولا ان رعا برهان رب بهی لهم بها کما همت بهی. عبارت خیلی واضح شد. تو آیه شریفه همبه ها رو زودتر گفته، همبه ها لولا ان را برهان ربه. وقت بعضی فکر کنن این همبه ها فعلیت پیدا کرده، امام هشتم علیه السلام آیه رو جا به جا میکنن میگن معنای آیه اینه، فرمودن لولا ان را برهان ربه لهمبه ها کما همت به. بعد فرمودن لکنه کان معصوما والمعصوم لا یهم بذنب ولا یأتیه، نه قصد میکنه نه انجام میده. خب خود برهان رب چی بود که وقتی نشونش دادن دیگه گناه نکرد؟ در کتاب مجموع البیان روایتی رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میفرماد البرهان النبوة المانعة من ارتکاب الفواحش. یکی نبوت او بود، بعد فرماد والحکمه الصارفة عن القبائح، یکم حکمت بود بهش داده بودیم. ما دو سه تا آیه قبلا داشتیم، و آتیناه هر شود چی بود، آتیناه حکما و علما، راجب یوسف فرمود ما هم حکم بهش دادیم یعنی حکمت بهش، هم علم بهش دادیم. اینجا امام صادق علیه السلام میفرمان نبوت و حکمت رو نشونش دادیم، یعنی یادآوریش کردیم یوسف تو پیغمبر خدایی، مواظب باش دامنت آلوده نشه. خب اینو دقت بکنیم، حالا درس برای ما چی میشه؟ اینه آهی طلبه تو سربازه امام زمانی ها، این میشه همین که بگن سربازه امام زمانی، این خودش از گناه فاصله میگه، میگه لباس من لباس سربازیه دیگه، من قول دادم که سربازه آقا باشم نمیتونم خیانت بکنم. و یکم حکمته، حکمت یعنی انسان باید دقت کنه رو کاراش، ببینید این حرفی که دارید میزنه، نگاهی که میکنه، غذایی که میخوره حکیمانه هست یا نه، دلیل شرعی بر وفاقش هست یا نه. من باز این جمله رو عرض بکنم، عاشق عبدالنبی عراقی این داستان رو خیلی نقل کردن، از جمله آیت الله محقق بودن که مرسل نیم آورد حجره داشتن، ایشون مستقیم از آیه عراقی نقل کردن، نه عاشق محمد علی که جز مراجع بودند. این آیه عراقی که میگم عاشق عبدالنبی هستن، قبرشون هم همونجا تو حرم حضرت معصومه سلام الله، یعنی آیه عراقی که مرجعن بالاست، پایین پاشون با 7-8 متر پایین تر وسط مسجد رو زمین قبر عاشق عبدالنبی عراقی است. عاشق عبدالنبی حدود 50 سال پیش فوت شده، همزمان با اصحاب الحسن مدیسه، اینا هم بحثی بودن با هم از دوران کودک جوانی ها اینا، و درسشون هم قوی تر از مدیسه ای بوده، خودشون میگن چون هم بحثی بودن با هم، میگن من درسم قوی تر از ایشون بود. لذا وقتی آی مدیسه ای به مرجعیت رسیدن، من تایید نمی کردم مرجعیت ایشونو، به خود زن و بچه میگفتم خود من تقلید بکنید، چون من درس ایشونو میدونم و قوت اشتهاد خودم رو اعلم میدونستم خودم رو. دیگران هم هر کسی سوال میکرد گفتم من اعلم هستم. بعد یه قصه یه اتفاق افتاد که اینا به آقای محقق گفته بودن، گفتن شما میدونید من یه زمانی خودم رو اعلم میدونستم، اما یه زمانی که گذشت یه مرتبه نظرم عوض شد، و به زن و بچه میگفتم برید از سعیه تقلید بکنید، از من تقلید نکنید. گفتم تقلیدتون عوض کنید، خود من اینو یه زمانی اونطور میگفتن یه زمانی. اینا به خیلی عادی هم همینطور گفته، عاشق عبدالنبی خیلی ساده گفتن یه زمانی من مردم رو، حتی به پدر آی لنگ رودی هم همین حرف رو زده بودن، گفتن شما میدونید که من یه زمانی مرجعیت خودم رو میگفتم، بعد یه زمانی نظرم عوض شد. گفتم نه سید اعلم هست. میدونید چرا نظرم عوض شد؟ علتش این بود که تو نجف که بودیم، خب من خودم اعلم میدونستم، یه بار یه مرتاض شرعی اومده بود، ریاضت شرعی کسی کشیده بود، علم غیب داشت، طلبا میرفتن ازش ای سوال میکنن، گم شده هاشونو میپرسیدن، درست هم جواب میداد. گفتن که ما هم رفتیم پیشش، آی عراک، ما هم رفتیم پیشش و یه چند تا سوال کردیم، دیدیم درست جواب میده. وقتی دیدم درست جواب میده، گفتم که شما یه ذکری نداری که بشه با این ذکر امام زمان علیه السلام ببینی؟ تا اینو گفتم، گفت چرا، اتفاقا من یه ذکری دارم که اگه کسی بگه ذکر تمام شه، اول کسی که چشمش میفته امام زمان علیه السلام، یعنی اینطور با قاطعیت هم میگم. ذکر رو ازش گرفتم، گفت فقط برای اینکه چشمت کسی رو نبینه باید بری بیرون نجف، یه چند کیلومتر برو بیرون تو بیابون، کسی دورت نباشه، با وضو بدنت هم پاک، بشین رو زمین، دور خودت یه خط بکش، یه دایره، بشین تو این دایره و این ذکر رو بگو. ذکر تمام شد، سرت بالا کن، اولین کسی که میره خود امام هستن. همچی با قاطعیت اینو گفت. آقای عراقی هم همین کار رو انجام میدن. گفتم ما رفتیم این کار رو کردیم و بعد از که ذکر تمام شد سر و بالا کردیم، یه آقای اومده یخده، ایشون هم آقای عراقی بدبین بودن، دیر باور بودن، میگن آقا اومدن جلو سلام و احوال پرسی و به اسم صداشون زده بودن، به جایی که میگن آقای عراقی، گفتن عاشق عبدالنبی سلام علیکم چیکار داری با ایشون، یخده بدش اومده بود که مثلا اسمش هر شبت که ما هم گفتم من با شما کاری ندارم. آفر میدادن چرا شما با من کار داشتی؟ به خاطر من اومدم. گفتم نه من کاری با شما ندارم. خیلی صف گفتم کار ندارم. بار سوم ما گفته بودن تو دنیا خیلی ها با من کار دارن، من چون شما گفتی اومدم اینجا. این هم میگه خب کسی باید کار داری که برو بیرون دیگر چی کار داره. حالا این یه مقدار اینم بدونید، یه جای هست عالما نباید بی دلیل بپذیره نه بی دلیل رد بکنه. اینم به اعتقاد ما این که دارن رد میکنن اینم اشتباهه. انسان نباید افراط بکنه تو پذیرش، نه افراط کنه تو رد کردن. بعد که آقا خندیدن یه تبسمی ها رفتن، همچه که رفتن آقا شب دونم یه مطبع به خود اومده بود که خب ما اشتباه کردیم، شاید خدا آقا باشن، بریم امتحان بکن. بلند میشه میره دنبال آقا، میره نمیرسد به آقا، میدود، هرچی میدود میره سرعت آقا هم اضافه میشه، اما آهسته را میرفتند. حتی میگه ما کفشمون هم در آوردیم که راحت تر بتونم بدوم. آ تو بیابون یه مدتی هرچی دویدم هم تو فاصله من آقا داشتن یواشاش میرفت، که همین قرینه شد برای اینکه فهمدم خود امام هستن. اما بازم دلیل نداشتم. خلاصه اونقدر راه رفتیم دویدیم تا به نفس نفس افتادم دیگه، خسته شدم وایسادم. وقتی وایسادم امام رفتن داخل یه خونه، همچی خونه رو دیدم خوشحال شدم که دیگه میتونم به خونه برسم. رفتم در خونه رو در زدم، یه جوانی اومد در رو باز کرد، گفتم با سید که اومدن داخل با ایشون کار دارم. گفت اجازه بده من بپرسم. رفت داخل اجازه گرفت و اومد گفت بفرم. ما وارد شدیم و سلام کردیم و آقا نشسته بودن، ما هم کنارشون وایسادیم. فهمدن یه جور اشاره کردن، یه مقدار نشستیم، یه چند تا سوال فقهی آماده کرده بودم که اگه آقا را دیدم بپرسم سوالا یادم رفت. هرچی فکر کردم که چه سوالی بود هیچی نیمد روزه. یعنی در واقع تصرف امام بودا، اینو والله امام میتونستن سوالا یادشو جوابشو بدن راحت، اما عمدن خواستن حالا یه چیز بالاتر یادش بدن. اون بالاترش مقام و موقعیت آیت الله عظما مدیسه ای بوده. خلاصه سوالا یادشون نیامد و فهمیدن ما خجالت کشیدیم از آقا، اجازه مرخصی گرفتیم و دیدیم هم تو سکوت نمیشه که، خداحافظی که اومدیم بیرون، در خونه رو زدیم و هم تا اومدیم رو سوالا یادمون اومد، دوره برگشتیم در زدیم، همون جوونه اومد، گفتم با آقا کار دارم. گفت آقا نیستن. تا گفت نیستن گفتم دروغ نگو. چه دروغ میگی؟ این نشون میده که انسان باید خیلی مواظب به حرف زدنش باشه. تا گفتم دروغ نگو، جوونه گفت من دروغ میگم؟ چرا نسبت دروغ به من دادی؟ من کجا دروغ میگم؟ بعد گفت اگر ما فکر گناه رو میکردیم جامون اینجا نبود. علتی که بینی امام اینجا میان، ما اهل گناه نیستیم، فکرش هم یعنی تصمیمش هم نمیگیریم. این هم من به ها که اینجا اومده اینه. گفت ما اصلا قصد معصیت هم نمی کنیم، تا چه رسد به فعل معصیت. و بعد گفت که امام گاهی تشریف میارن اینجا، هفته یک بار میان، گاهی در میزنن، گاهی هم در نمیزنن، در بستست، یوم نم امام داخل خونه است. گفت علتش که اینه که میان اینجا، ما اهل گناه نیستیم. بعد گفت که امام نیستن اما جانشینشون نائبشون هستن، میخوای بیای نائبشون رو ببینی؟ ما تعجب کردیم که نائب کیه؟ آینم توی موقعیت کمی، مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه گذشته بود که اومده بودیم از خونه بیرون. گفت آقا نیستن اما نائبشون هست. گفتیم کی حالا؟ رفتیم داخل دیدیم همون هم بحثی خودمون که از دوران جوانی با هم رفیق بودیم دیگه خیلی. اما خب من خودم را اعلم از ایشون میدونستم، دیدم ایشونند و خیلی هم سلام احوال پرسیدم، ایشونم با همون لهجه اصفهانی با من جواب میدادند. خدمتشون گفتم من چند تا سوال فقهی دارم حالا بپرسم. گفتن چیه؟ سوال فقهی پرسیدیم، ایشون هم مستند جواب میدادن، گفتن دلیلش اینه با اون دلیل. خب جواب ما رو دادن. ما که اومدیم بیرون دیگه، بعد خداحافظی که اومدیم بیرون، تو فکرم رفت که آیا ایشون خود سید بودن یا اینکه مثلا بدل او بوده، نمیدونم مکاشفه بوده، هی تردید پیدا کردم. آخه برای اینکه از تردید در بیام، به ذهنم اینطور رسید که حالا که میرم نجف مستقیم میرم خونه سید، تا کارو در میارم. رفتیم نجف و رفتیم خونه سید، دیدیم سید تو خونه هستن. رفتیم سلام علیک کردیم، رفتیم نشستیم تو اتاق. گفتم چند تا سوال اومدم بکنم ایشونم، گفتم بفرمایید. هیچی رو خودشون نیوردن، بزرگواری کردن، اول کار نگفتن که اومدی امتحان بکنی. من که اونجا جواب رو دادم، خودشون میدونستن سید که ما رفتیم امتحان بکنیم، اما هیچ رو خودشون نبوده. هیچ، ما سوال رو کردیم همون جوابایی که اونجا داده بودن مجددا برای ما گفتن. و بعد فرمودن حالا فهمیدی خود من بودم اونجا. آیه رو که فرمودن من این قصه رو که دیدم، هم اعلمیت سید برام ثابت شد به خاطر اینکه سوالای فقهی که من نتونسته بودم حل بکنم ایشون جواب دادن، هم معنویت سید جایگاهشون پیش امام برا من ثابت شد. و فهمیدم که اون دوران جوانی که من قوی تر بودم از نظر علمی، گفتم گذشت، ایشون فعلا از فقهی قوی تر از منن، اعلم از منن، تقواشون هم همینطور. لذا از خونه سید که اومدم بیرون رفتم تو خونه من بزنم بچه، میگفتم دیگه از من تقلید نکنید. برگرد سید تقلید بود، دیگران هم تو گفتم من به هر که رسیده بودم از من تقلید، همه را ارجاع دادم، گفتم دیگه از من تقلید. از و اینا خیلی جا قوم گفته بودن، از که اول آیت الله محققی موقعی نقل میکردن. اینه اگر انسان توی جاهای خاصی گناه رو ترک بکنه، یه مدال های بزرگ هم نصیبش میشه.